صبحانه با خبر امروز. خط و نشان مقام‌های سیاسی و امنیتی برای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران. دادستان تهران میگوید کاندیداها از خطوط قرمز نظام عبور نکنند. حرکت دو ناو ایران به مقصد احتمالی ونزوئلا. مقام‌های آمریکایی از رصد این دو ناو خبر دادند. درخواست صدور مجوز برای استفاده اضطراری از واکسن کوو برکت در ایران. اکثر جمعیت کشور همچنان در انتظار دریافت اولین دوز واکسن کرونا هستند. و 270 آتش سوزی در جنگل ها و مراتع ایران از آغاز سال جدید. با شروع فصل سرما و خشکسالی کارشناسان درباره افزایش آتش سوزی ها هشدار می دهند. سلام و صبح بخیر. امروز دوشنبه 10 خرداد 1400 به صبحانه با خبر خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. با نزدیک شدن به زمان برگزاری مناظره‌های نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در ایران، شماری از مقام‌های سیاسی، نظامی و امنیتی برای کاندیداها خط و نشان کشیدند. پس از آنکه آیت الله خامنه‌ای به طور تلویحی نامزدها را از ورود به مباحث سیاست خارجی برحذر داشت، ستاد نیروهای مسلح هم روز گذشته اعلام کرد که کاندیداهای ریاست جمهوری نباید درباره سربازی حرفه‌ای یا اجباری اظهار نظر کنند. دادستان تهران هم به نامزدها هشدار داده که به گفته او از خطوط قرمز نظام عبور نکنند. این در حالی است که در این دوره دامنه رد صلاحیت ها حتی شامل افراد بلندپایه در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی هم شده است. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
بخوای بیایم بریجی کف خیابون، خاله جان خودم میام کف خیابون. منم میشناسی به بابا و ننم در مقابل شهدای مدافع حرم، اون که ظریف بیشرفشه، بالاتر از اون، گنده تر از اون، پرزیدنت دار دسته محمود جان که الان دلستر با الکل بالا زده بخواد بیاد کف خیابون اینها. بسم الله بسم الله.
تهدید از نوع به اصطلاح بسیجی و به سیم آخر زدن، توهین به مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی و اینکه صدای کسی نباید در بیاید، شاید واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین که رد صلاحیت شد و انتخابات ریاست جمهوری پیش رو را تحریم کرده.
دیروز ما می‌خواستیم بریم مهرگان، ساعت 1 بچه‌ها رسیدن اونجا، 4:30 ما رسیدیم، دیدیم او تمام راه‌ها رو دارن با لودر و بولدوزر خاکریز می‌زنن. کی گفته؟ آقای استاندار گفته. کی گفته؟ مدیر کل اطلاعات گفته. غلط کرده گفته. هزار بار غلط کرده گفته.
ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. مهدی طائب فرمانده قرارگاه عمار هم از حسن خمینی انتقاد کرده.
شنیدم اون نوه امام گفته اگر من جای اینا بودم استعفا می‌دادم. حالا آدم متوجه میشه که چرا مقامات رهبری به ایشون به صلاحیت نیست بیای رئیس جمهور بشی. آقای نوه امام اگر با این دید میرفتید جلو، معلوم نبود ایران رو به کجا میرسوندی، معلوم نبود ایران رو در خدا رحمت کنه حضرت امام به گنده تر از شما که شما شاگرد شاگرد رو حساب نمیشی منتظری. امام برای اون نوشت، گفت به دلیل دیدگاهات اگر تو رهبر میشدی حکومت رو به دست لیبرال ها و به آمریکا میسپردی.
نامزدهای انتخاباتی هم از سوی گروه ها و نهادهای مختلف زیر فشار هستند. علی القاسی مهر دادستان تهران گفته که نامزدها نباید از خطوط قرمز نظام عبور کنند و منافع شخصی و انتخاباتی را به منافع نظام ترجیح دهند.
از 100% سرباز مورد نیاز.
ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح که حدود یک ماه پیش گفته بود نمیتوان سربازی را حذف کرد، حالا میگوید نامزدهای انتخاباتی نباید وعده‌هایی درباره سربازی حرفه‌ای بدهند، به این معنی که سربازی نباید بحث مبارزه‌های انتخاباتی باشد. به نظر میرسد نامزدهای انتخاباتی باید بیشتر بر مسائل اقتصادی تمرکز کنند، مثل محسن رضایی.
از مهمترین دغدغه‌های من این است که ارزش پول ملی انشالله ایران رو برمیگردون سر جای خودش که بعد از دلار و یورو قوی ترین پول منطقه بشه.
البته آقای رضایی درباره پرداخت حقوق به زنان خانه‌دار و افزایش یارانه‌ها هم وعده داده. نامزد دیگری هم که درباره اقتصاد صحبت کرده، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی است.
من به عنوان یک صدای سوم اومدم، صدایی که بالاخره در واقع صدای بخش اعظم خاموش مردم باشه که به وضعیت موجود اعتراض دارن.
اما حسن روحانی، رئیس جمهور، آقای همتی را از ریاست بانک مرکزی برکنار کرد و گفته مبارزه های انتخاباتی به آقای همتی فرصتی برای رسیدگی به وظایفش نمیدهد. آقای همتی در پاسخ گفته مخالف این نظر رئیس جمهور است. شاید تصور شود سختگیری های شورای نگهبان و محدودیت هایی که برای کاندیداها ترسیم می شود مانع برگزاری انتخابات با مشارکت بالای مردمی است. اما جواد لاریجانی، مدیر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی که شورای نگهبان برادرش را رد صلاحیت کرده، نظر دیگری دارد.
مشارکت به نظرم خوب خواهد بود، یعنی بالای 50% خواهد بود.
انتخابات چه پرشور یا بیرمق برگزار شود، به نظر میرسد پایان آن معلوم است.
پیش بینی این است که آقای رئیسی انشالله با رأی بسیار بالای رأی بیاره.
دولت ما
شهریار سیامی، رادیو فردا.
عدالت محوره.
اما بحث انتخابات، برای گفتگو همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای علیجانی، نکته‌ای که در انتخابات این دوره به چشم میاد بایدها و نبایدها سمرد نامزدها، آن هم افرادی که به نوعی دستچین شده هستند از سوی نظام. مثلا آقای خامنه‌ای گفته که مسئله مردم سیاست خارجی نیست و تلویحاً تاکید کرده که نامزدها به این حوزه وارد نشن، یا نیروهای مسلح که خواستن بحث سربازی حرفه‌ای از سوی کاندیداها مطرح نشه. آیا این دوره آنچه که نامزدها می‌خواهند بگویند هم به نوعی تعیین شده؟
با سلام. آقای خامنه‌ای مدت‌ها پیش آمد گفت اصلا انتخابات ریاست جمهوری رو جمع کنیم، سیستم رو نخست وزیری کنیم، که خیالشون از این انتخاباتی که تو نهاد انتخابات تو قانون اساسی اول انقلاب بهشون تحمیل شده به حضرات راحت بشه. اما بعدن دیدن خوب این هزینه‌اش بیشتره و مشکل ساز تو افکار عمومی داخلی و بین المللی. اومدن گفتن که، یعنی اومدن این طراحی رو کردن که انتخابات ظاهرا ریاست جمهوری باشه، حالا به طنزی که مردم میگن انتخابات رئیسی جمهوری باشه و کاندیدای خودشون بیرون بیاد. اما این کاندیدا خوب کاندیدای بسیار ضعیفی است به لحاظ نحوه سخن گفتن، نحوه استدلال، و به هر حال تو مناظره های حتی یه طرف هم ممکنه ایشون کم بیاره. از طرف دیگه خوب یه حراسی دارن که نکنه تو مناظره بحثای پیش بیاد و موج اجتماعی را بیفته یا کاندیدا اصلیشون از چشم مردم بیفته، چشم حتی همونهایی که رأی بهشون داده میشه. از جمله همین بحث سیاست خارجی این است که مهندسی انتخابات دیگه از نامزدها اومده به مناظره ها و به مباحث انتخاباتی که حالا به یمن کرونا اینها کارناوالش خیابانی هم راه نمیفته. مثلا از آقای رئیسی راجع به برجام سوال بشه، خب جوابای رئیسی مشکل ساز خواهد بود. یا اینکه آقای رئیسی شما مثلا چند تا همسر دارید، این بحثا مطرح بشه که خب از این چیزایی است که ناگهان توی مناظره پیش بیاد مشکل ساز هست. بنابراین حتی تحمل نمیکنن که در این حد هم یا آزادی بدن و میخوان کاملا همه چیز رو مهندسی بکنن.
آقای علیجانی، نکته بعدی در مورد حرفهای مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار، هست که گفته به مرحله خالصسازی انقلاب رسیدیم. چه سطحی از خالصسازی مد نظر هست؟
ببینین آقای طائب، برادر حسین طائب که مسئول اطلاعات سپاه هست و یکی از مرموزترین و مخوفترین در واقع عناصر جمهوری اسلامی است، این برادر هم خیلی تعادل فکری و روحی نداره. حرفای عجیب غریب زیاد میزنه. مدت پیش گفت که در تنگه هرمز ما آمریکایی‌ها رو مجبور کردیم نه تنها فارسی حرف بزنن با اصطلاح نیروهای سپاه، بلکه مجبور میکنیم با لهجه‌های مختلف فارسی حرف بزنن. یا گفت سوریه از خوزستان برای ما مهمتره. من به لحاظ سبک برخوردم، یعنی ایشونو باید بیشتر به جای اینکه عمامه بالا سرش ببینیم یک کلاه مخملی ببینیم و به جای عبا هم یک دستمال ابریشم. با این ادبیات حرف میزنه. ولی به حال یه نکته رو لو میده، اینکه خالص سازی انقلاب اسم مستعار همین تصفیه کردن و یک دست سازی قدرت هست که به دنبالش هستن. ولی تجربه جمهوری اسلامی نشون داده که هیچگاه نمیتواند یک دست بشود. از همین حالا بین نیروهای روسگرا و به سراغ غربگرا تو حتی سطوح بالای سپاه به اصطلاح اختلاف هست، حتی فرماندهین سپاه یا سرداران سپاه میخوان مسافرت حتی داخلی برن، باید مرخصی از یک مرجعی درون بیت رهبری بگیرن، حالا به بهانه اینکه باید از شما محافظت بکنیم و در واقع و یه بخش مهمترش برای اینکه موقع فرار نکنن. این است که هیچ موقع این یک دستسازی اتفاق نمیفته، ولی حضرات رویای به اصطلاح یک دستسازی رو هم دارن.
آقای لجایی، نکته آخر هم در مورد برکناری آقای همتی از بانک مرکزی، چه سیاستی پشت این مسئله هست؟ آیا به نوعی یک جور فرار به جلو هست این اقدام؟
شنیده ها حاکی از این هست که آقای همتی قرار نبوده یا خودش هم خیلی انگیزه نداشته کاندیدا بشه. او رو کاندیدا کردن که بیاد و در واقع کیسه بوکس دولت روحانی بشه و فردی هم نباشه که به اصطلاح بتونه مشتازی بکنه، حتی مثلا در حد جهانگیری هم نتونه تو مناظره ها ظاهر بشه و زاکانی رو هم به خاطر این حفظ کردن، چون قبلا گفته میشد زاکانی برای این حفظ شده که بیاد مثلا مقابل لاریجانی بیسته، مقابل جهانگیری بیسته، ولی بعد از حذف اونها وقتی زاکانی حفظ شده این بیشتر لو میره که قرار هست که همتی نقش کیسه بوس رو بازی بکنه برای دولت روحانی. روحانی هم خب از این پشت صحنه اطلاع داده به همتی، شاید با قاطعیت نمیشه گفت، خواسته استعفا بده، انصراف بده نامزدی و میدونه که این نامزدی یک سناریو هست و همتی هم احتمالاً توسط همون نیروهایی که بهش سفارش کردن بیاد کاندیدا بشه تأکید شده که انصراف نده، بنابراین خود روحانی رو برکنار کرد.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای علیجانی از اینکه با ما همراه بودید.
متشکرم، خسته نباشید.
اما بحث مشارکت در انتخابات، برای گفتگو همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن. آقای قاضیان، پیشتر در جمهوری اسلامی میگفتن که حضور در انتخابات و رأی دادن حق مردم است، بعد گفتن تکلیف و امروز میگوین وظیفه. حتی این روزها گفته شده که برخورد میکنن با کسانی که حضور در انتخابات رو نفی کنند. تکلیف نظام و مردم با این شکل از انتخابات چه هست از نظر شما؟
ببین، روزهای اولی که انتخابات به این نظام سیاسی مستقر شد نیاز بود برای دو سه موضوع. یکی این که نظام برآمده از انقلاب تثبیت بشه، چه در سطح داخل چه در سطح بین المللی، و دوم بتونه در واقع یک نوع مشروعیت مردمی هم کسب بکنه. بعدها یعنی در اوائل دهه 60 نیاز داشت نظام سیاسی به این انتخابات برای اینکه مخالفان خودش رو بیرون بکنه و با ادعای اینکه رأی زیادی پشت سر هست بتونه مشروعیت خودش رو تثبیت کنه، با وجود اینکه مخالفان بیرونیش رو مثل چپ‌ها و مجاهدین خلق و اینها رو بتونه از مجموعه نظام سیاسی بیرون بکنه. به مرور که این ماجرا گذشت و فقط موندن مخالفان داخلی که در درون خود نظام سیاسی وجود داشتن، مسئله انتخابات دوباره اوج گرفت، مشارکت افزایش پیدا کرد و نظام سیاسی متوجه شد که از طریق افزایش مشارکت میتونه تنش داخلی در قلعه نظام سیاسی ایجاد بشه. بنابراین باید این رو حذف می‌کرد. اولین گام رو در انتخابات مجلس هفتم برداشت و آخرین میخ رو بر تابوت این انتخابات در مجلس یازدهم زد، یعنی گفت که من نیازی دیگه به مشارکت شما ندارم، به دلیل اینکه اگر شما مشارکت نکنید هم اهمیتی نداره، من میتونم خواسته های شما رو سرکوب کنم، توانش رو دارم، ارادش رو دارم، در سطح بین المللی هم فشارهایی که به من آمده فایده ای نداشته، بنابراین اگر شما شرکت هم نکنید من دارم حکومتم رو میکنم. به این ترتیب مفهوم افزایش مشارکت و اینکه مردم بیان رأی بدن که این نشانه مشروعیت نظام سیاسی باشه هم در واقع از بین رفته. تنها نگرانی نظام سیاسی از اینه که در حال حاضر بخشی از توان سرکوبش ناشی از اینه که میتونه اون موافقان خودش رو، وفاداران خودش رو بسیج کنه که در اقلیت هستن، اما مردم نمیتونن خودشون رو بسیج کنن. حالا اگر مردم این رأی ندادن رو به شکل رأی ندادن دنبال کنن، مثل چیزی که در انتخابات مجلس 11 اتفاق افتاد، ظاهرا نظام سیاسی ککیش نمیگزه برای این منظور. اما اگر این رو بخوان تبدیل کنن به یک عنصر بسیجگر، یعنی انتخاب نکردن و رأی ندادن یک معنای سیاسی جمعی پیدا بکنه، نه، اون وقت یه خطره، چون اونا میتونن مخالفان نظام رو بسیج کنن و این وقت توان سرکوب نظام سیاسی پایین میاد. به این معنی میشه گفتش که دیگه اگر معنای سیاسی پیدا نکنه مشارکت نکردن انتخابات، برای نظام سیاسی هم اهمیت چندانی نداره.
و نکته دیگه این که بسیاری از مردم جامعه مطالباتشون حتی در شعارهای نامزدها هم جایی نداشته، ندارد و نخواهد داشت. بخشی از مردم در دوره‌های گذشته به انتخاب به قول معروف بین بد و بدتر روی آوردن. این مسئله به نظرتون چه زمانی میتونه که کارکرد داشته باشه؟
حقیقتش رو بخواید هیچ وقت همه مطالبات به یک معنی در نظام سیاسی ما جا نداشته. حتی در آزادترین انتخابات مثلا در سال 58 شما میبینید طرفداران پادشاهی یا پادشاهی خواهان به اصطلاح نقشی در نظام سیاسی در انتخابات در داشتن مطالبات خودشون ندارن. به مرور این بسته و بسته تر میشه تا میرسیم به جایی که به قول شما مردم چاره ای جز انتخاب بین بد و بدتر ندارن. ولی تفسیری که معمولا روی رأی مردم گذاشته میشه یه چیزی متفاوت از اون چیزی که مردم واقعا انجام میدن. مثلا در پژوهشی که ما انجام دادیم پس از آخرین انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد که مردم اتفاقا عموما نه به این دلیل که نمیخواستن به رئیسی رأی بدن به روحانی رأی دادن، یا نه به این دلیل که نمیخواستن به روحانی رأی بدن به رئیسی رأی دادن، یعنی آرای مثبت این دو نفر نسبت به هم دیگه در قبال آرای منفیشون کمتر بود. ولی الگوی کلی اینطوری بوده تا الان که هر کسی به نظام سیاسی نزدیک‌تر بوده رأی سلبی بیشتری داشته، یعنی در واقع بدتر اون کسی بوده که به نظام سیاسی نزدیکتر بوده و مردم به این دلیل ازش پرهیز میکردن، نه به دلیل که روزومن روبروی یک کس دیگری قرار گرفت. زمینه که مردم تفسیرهای متفاوتی از رأی دادن خودشون دارن که ممکنه با این قالب بندی هایی که ما میکنیم تفاوت داشته باشه. ولی بعض مردم روشنه، مادام که نظام سیاسی به رأیشون نیاز نداره برای مشروعیت خودش و در واقع داره مراسم بزرگ داشته مرحوم انتخابات رو به اصطلاح برگزار میکنه، بله، دیگه این رأی چه سلبی باشه چه ایجابی برای نظام سیاسی اهمیت نداره، بسته به ایناست که مردم چگونه رأی خودشون رو تفسیر کنن.
بسیار سپاسگزارم آقای قاضیان از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
وبسایت پلیتیکو گزارش داده که ناوبندر مکران به همراه یک ناوچه ایرانی در آبهای شرق آفریقا به سوی جنوب در حال حرکت هستند. شناور مکران نفتکشی بود که توسط ایران به ناو تبدیل شده و بزرگترین ناو نیروی دریایی این کشور به شمار می آید. منابع مطلع به پلیتیکو گفتند مقام‌های آمریکایی به طور قطع از مقصد این شناورهای ایرانی اطلاع ندارند، اما بر این باورند که احتمال دارد ونزوئلا مقصد این دو ناو باشد. موضوعی که به نگرانی ها در میانه تنش های بین تهران و واشنگتن دامن زده. ناز آفرین میزا خلیلی گزارش میدهد.
ناوبندر مکران که تهران آن را جزیره متحرک می‌خواند به همراه یک ناوچه در آب‌های شرق آفریقا در حرکتند. وبسایت پلیتیکو می‌گوید ایالات متحده این شناورها را که گمان می‌رود مقصدشان ونزوئلا است زیر نظر گرفته. اواخر دی ماه پارسال نیروی دریایی ارتش ایران رزمایشی را در دریای عمان برگزار کرد و آنجا بود که ناوبندر مکران، بزرگترین ناو تدارکاتی این کشور، رسما به نیروی دریایی پیوست. به گفته کارشناسان مکران برای ارائه پشتیبانی تدارکاتی، سوخت‌رسانی و تسلیحاتی به ناوهای رزمی طراحی شده. یک پایگاه بندری متحرک که می‌تواند برای اجرای عملیات ویژه و سبک رزمی علیه اهداف دریایی یا ساحلی در مناطق دوردست هم مورد استفاده قرار بگیرد. رسانه‌های ایران مدعی شدند که ناوبندر مکران می‌تواند حتی به عنوان سکویی برای جنگ الکترونیکی و ماموریت‌های عملیات ویژه عمل کند. این ناو قادر به حمله 6 تا 7 بالگرد و همچنین هواپیماهای بدون سرنشین است. حالا مشخص نیست ایران از اعزام این دو ناو به سوی نیمکره غربی چه هدفی دارد یا آنها حامل چه محموله هایی هستند. ایران و ونزوئلا هر دو تحت تحریم های شدید آمریکا قرار دارند. این موضوع موجب نزدیکی آنها در چند سال گذشته در زمینه های مختلفی از جمله تبادل بنزین و مواد شیمیایی شده. وبسایت پلیتیکو در گزارش اخیر خود از قول یک منبع آگاه گزارش داده که به مقام های ارشد حکومت نیکولاس مادورو درباره استقبال از ناوهای ایرانی هشدار داده شده. با این حال مشخص نیست که آیا آقای مادورو به این هشدارها توجهی کرده باشد. دی ماه پارسال فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در آمریکای مرکزی و جنوبی حضور روبه رشد نظامی ایران در ونزوئلا را هشدار دهنده توصیف کرده بود. وال استریت جورنال هم به نقل از یکی از فرماندهان ارشد فرماندهی جنوبی ایالات متحده از حضور نیروی قدس سپاه ابراز نگرانی ویژه کرده بود. تهران بارها به حضور ناوهای جنگی آمریکا در منطقه خلیج فارس اعتراض کرده. پیشتر این کشور تهدید کرده بود که در آبهایی که آمریکا حضور نظامی دارد دست به اقدام مشابه خواهد زد. تابستان پارسال وال استریت جورنال از توقیف 4 شناور حامل محموله ایران به ونزوئلا توسط آمریکا خبر داده بود. مقامات آمریکایی به این روزنامه گفته بودند که در بخشی از این سفر این کشتی‌ها به همراه 5 شناور دیگر با یک ناو اطلاعاتی نیروی دریایی ایران حرکت می‌کردند. محموله‌ای که هرگز به ونزوئلا نرسید. کارشناسان میگویند که حضور کشتی‌های جنگی ایرانی در منطقه‌ای که حیات خلوت آمریکا به شمار می‌آید کافی است تا اقتدار واشنگتن را به چالش بکشد. موضوعی که امکان دارد مذاکره‌های غیر مستقیم ایران و آمریکا در وین برای احیای برجام را ملتهب کند. برخی تحلیلگران بر این باورند که اگر تهران به دنبال کاهش تنش‌ها با آمریکاست، اکنون زمان دست دادن به چنین اقدامات نمایشی نیست. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین‌الملل از یوسکولا در فنلاند. آقای غفوری، ناوهایی که گفته میشه مقصدشون احتمالاً ونزوئلا است، جمهوری اسلامی با چه هدفی ناو جنگی به آب‌های نیمکره غربی اعزام کرده؟
خب ببینید، اعزام ناو جنگی در دریاهای آزاد به خودی خود یک عمل عجیب و غریب نیست. از کنوانسیون 1982 این حق رو برای همه دولت‌ها برای استفاده از آب‌های آزاد، سطح آب، زیر آب، آسمان بالای آب‌های آزاد به رسمیت شناخته. اما یک عمل از نظر سیاسی تحریک آمیز میتونه قلمداد بشه. ببینید، ایران یک قدرت گسترده جهانی نیست که در همه جا ناو جنگی داشته باشه در دریاهای متفاوت. اعزام این ناو به نیمکره غربی در شرایطی که مثلا اگر مقصد ونزوئلا باشه، در شرایطی که هم ایران هم ونزوئلا به نوعی تحت تحریم آمریکا قرار دارن، رویاروی ایالات متحده آمریکا ایستادن، یک پیامی رو میتونه به کاخ سفید ارسال بکنه. یک پیام مبنی بر این که یک اقدام تحریک آمیز داره صورت میگیره. خب آمریکایی ها گفتن که ما هشدار هم دادیم به ونزوئلا که استقبال از این ناوها در آبهای ونزوئلا یک کار اشتباه به گفته اونها از جانب ونزوئلایی ها خواهد بود از جانب دولت مادورو. ولی اینکه آیا واقعا این ناوها برن وارد آبهای ونزوئلا بشن، اونجا مورد استقبال ونزوئلا قرار بگیرند یا خیر، مسئله است که بعد در هفته های آینده روشن بشه.
و نکته دیگه، آیا افزایش تنش بین ایران و آمریکا در میانه گفتگوهای وین میتونه که بر روند بازگشت آمریکا به برجام تاثیرگذار باشه؟
اتفاقا این بحث بسیار مهم قضیه است. ببینید، گاهی وقتا دولت‌ها یک کارهایی را انجام میدن که اساساً ضرورتی نداره. برای مثال الان در میانه مذاکراتی که داره انجام میشه بر سر بازگشت آمریکا به برجام، این گونه اقدامات، یعنی اعزام مثلا ناو به نیمکره غربی به سمت ونزوئلا، میتونه یه کار دولت بایدن رو نه تنها در مذاکرات بلکه از نظر سیاست داخلی آمریکا هم دشوارتر بکنه. ببینید، جمهوری اسلامی میخواد همه تحریم‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای، اونهایی که مربوط به تروریسم هستن، مربوط به حقوق بشر هستن، آمریکا برداره. و خب آمریکایی‌ها میخوان که توسعه طلبی‌های جمهوری اسلامی در منطقه کاهش پیدا بکنه، خطرش برای آمریکایی‌ها کاهش پیدا بکنه. اگر اون دسته از تحریم‌ها در واقع غیر هسته‌ای بخوان برداشته بشن، دولت بایدن باید بره در برابر کنگره، در برابر سناتورها و کنگرسمن‌های جمهوری‌خواه توضیح بده که چرا این خطر مرتفع شده، چرا این خطر دیگر نیست که میخواد یک فرد یا یک نهاد رو از فهرست تروریستی برای مثال بیرون بکشه، از فهرست خطر آفرین بودن بیرون بکشه و بگه این به نفع منافع آمریکاست. وقتی که بخواد بره چنین چیزی رو توضیح بده، 100% مخالفان داخلی دولت بایدن انگشت میگذارن بر چنین اقدام هایی و میگن نه تنها خطر جمهوری اسلامی با سیاست های خارجی دولت بایدن در منطقه خاورمیانه کاهش پیدا نکرد، نه تنها منافع آمریکا در منطقه و متحدانش حفظ نشد و تامین نشد، بلکه جمهوری اسلامی پیشروی هم کرده، بغل گوش ما ناو جنگی فرستاده، با دولتی نزدیک شده از نظر نظامی که دولت رویارویی ما قرار گرفته. و من فکر میکنم یک حکومت نرمال که توافق بخواد، یعنی جمهوری اسلامی اگه واقعا میخواد با آمریکایی‌ها به توافق برسه، تحریم‌هایی رو برداره، فشارهایی رو کاهش بده، راهش این نبود که ناو جنگی اعزام بکنه به نزدیکی آمریکا یا به آب‌های ونزوئلا. به نظر میاد که این یک اقدام تحریک آمیز است در مجموع.
بسیار سپاسگزارم کامبیز غفوری از اینکه با ما همراه بودید. مینو مهره از ناظر و مجری فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کوبرکت از وزارت بهداشت ایران خواست که مجوز اضطراری استفاده از این واکسن را صادر کند. خانم مهره از مدعی شده که واکسن کوبرکت در فاز سوم کارآزمایی بالینی بیش از حد انتظار کارایی داشته. این در حالی است که این واکسن هنوز از طرف سازمان بهداشت جهانی تایید نشده. طبق آمار وزارت بهداشت ایران از بهمن ماه سال گذشته تا کنون مجموعاً نزدیک 3.5 میلیون نفر دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
مرحله سوم از فاز مطالعاتی واکسن ایرانی کوویران برکت در حال انجامه.
به دنبال تاکید حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روز شنبه بر استفاده از واکسن‌های تولید داخل، مینو مهرز از وزارت بهداشت این کشور درخواست کرد که مجوز اضطراری استفاده از واکسن کوبرکت را صادر کند. خانم مهرز ناظر و مجری فاز سوم تست انسانی واکسن کوبرکت است. خانم مهرز مدعی شده که این واکسن بیش از حد انتظار در ایمنی‌زایی موفق عمل کرده است. دولت ایران در ماه‌های گذشته در واردات واکسن‌های خارجی نتوانسته به وعده‌هایش عمل کند.
خب برای این کار که افراد مسن و همچنین افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند یا بیماری‌های خاص دارند بخوان واکسینه بشن، خب مجموعاً یک رقم حدود 14-15 میلیون واکسن میخواد. ما الان 5 میلیون هست، این باید 10 میلیون دیگر هم واکسیناسیون انجام بگیره و کار پیش بره تا به ثمر برسیم. انشالله این کار تا پایان خرداد اوایل تیر انجام میگیره با قوه الهی.
مدیر پروژه تولید واکسن ستاد فرمان اجرایی امام روز یک شنبه حتی وعده تولید 3 میلیون دوز واکسن کوبرکت در خرداد ماه و تولید 18 میلیون از این واکسن را تا شهریور ماه داد. به غیر از واکسن کوبرکت، واکسن کوفپارس شرکت رازی هم به گفته این مقام های ایران در مرحله دوم کارآزمایی بالینی قرار دارد. در ماه‌های گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی خبر از ساخت و تولید 8 واکسن کرونا در 12 شرکت دانش بنیان را دادند. به دلیل عدم شفافیت حکومت ایران در زمینه انتشار تحقیقات و نتایج آزمایش واکسن‌های تولید شده، بسیاری از کارشناسان به اظهارات مقامات حکومت این کشور با دیده ابهام نگاه می‌کنند. بر اساس آمارهای وزارت بهداشت ایران نزدیک به 3.5 میلیون نفر حداقل دوز اول کرونا را دریافت کردند. این آمار برای جمعیتی بیش از 80 میلیون نفر درصد بسیار پایینی برای تحقق ایمنی جمعی در ایران در برابر کرونا محسوب می شود. اما همزمان با ادامه شیوع کرونا در جهان، این ویروس هم در حال تغییر است. سویه جدید شناسایی شده در ویتنام بسیاری از کارشناسان را نگران کرده است. دانشمندان منتظر دریافت اطلاعات بیشتر در مورد این نوع جدید ویروس هستند. به گفته این مقامات وزارت بهداشت ویتنام، این ویروس توانایی بالایی در آلوده کردن از طریق هوا دارد. وزیر بهداشت ویتنام اعلام کرده سویه جدید کرونا ترکیبی از گونه‌های جهش‌یافته شناسایی شده در کشورهای هندوستان و بریتانیا است. ویتنام یکی از کشورهای موفق در کنترل شیوع کرونا محسوب می شود. در این کشور که 97 میلیون نفر جمعیت دارد، تا کنون تنها ابتلای نزدیک به 7100 نفر تایید شده است. حالا بسیاری نگرانند که با شناسایی سویه جدید کرونا در این کشور ورق برگردد. آخر هفته گذشته در شهر پاریس فرانسه امیدوار کننده بود. جوانان پاریسی با نشان دادن نتیجه تست منفی کرونا و پوشیدن ماسک در یک کنسرت راک حضور پیدا کردند تا نزدیک شدن به زندگی ما قبل کرونا را جشن بگیرند. مهران کریمی، رادیو فردا.
در دو ماهه ابتدایی سال جاری 270 آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع ایران رخ داده. با شروع فصل گرما و خشکسالی کارشناسان درباره آتش‌سوزی‌های بیشتری هشدار می‌دهند. هشدارهایی که گویا در نگاه مسئولین چندان جدی نیست. آن هم در کشوری که بر روی کمربند خشک و نیمه خشک واقع شده و از نظر فضای سبز طبیعی در فقر قرار دارد. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
این شعله ها که مرتع و مرغزار، جنگل و شاخسار و پیکر سبز طبیعت را در بر می گیرند، حالا دیگر ابتلای دائمی محیط زیست ایرانند. تنها در دو ماهه ابتدایی امسال بیش از 270 فقره آتش سوزی جنگل ها و مراتع ایران را در کام خود کشیدند. از آذربایجان غربی تا دامنه های جنوبی زاگرس، از البرز تا نخلستان و نیزارهای جنوب، هر جا که سبزینه ای هست زبانه های حریق هجوم می شود و آنچه بر جا می ماند جز زمینی سوخته نیست. این در حالی است که ایران بر روی کمربند خشک و نیمه خشک زمین واقع شده و به لحاظ فضای سبز طبیعی در فقر قرار دارد. بنابر گزارش سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد، فاو هر سال 6500 هکتار از عرصه‌های جنگلی ایران در پی حریق عمدی یا طبیعی از بین می‌رود. طی 5 سال گذشته 950 هکتار سال 95، 700 هکتار در سال 96، 364 هکتار در سال 98 و حدود 25 هزار هکتار از جنگل‌ها در سال 99 طعمه حریق شدند و امسال هم با توجه به خشکسالی و کمبود بارش‌ها وضعیت بهتری پیش بینی نمی‌شود. با این حال مسئولین جمهوری اسلامی چندان نگران به نظر نمی‌رسند.
خیلی نباید دل هر رو داشته باشیم. مثلا کل آتش سوزی که در 130 میلیون هکتار عرصه طبیعی کشور در سال اتفاق میفته از 16 زن که 95 درصدش هم از اشتباه انسانیه.
در حالی که رئیس سازمان محیط زیست ایران آتش را قسمتی از چرخه طبیعت میداند، سهم بالای عامل انسانی در این آتش سوزی ها نگران کننده به نظر می رسد.
در بیشتر مواقع به صورت غیر عمدی و در موارد دیگر به صورت تعمدی این آتش سوزی ها صورت می گیرد. در مناطقی مانند کردستان سپاه پاسداران به بهانه حضور نیروهای مخالف کرد در منطقه شروع می کند به توپباران کردن جنگل ها و اغلب سبب شده که بسیاری از جنگل ها آتش بگیرند.
یکی از آخرین موارد اردیبهشت ماه گذشته و برگزاری مانور نظامی سپاه پاسداران بود که باعث آتش سوزی در 6 هکتار از تالاب سولدوز، یکی از تالاب‌های اقماری پارک ملی دریاچه ارومیه شد. آن هم در فصل تخمگذاری و جوجه آوری پرندگان. در حالی که بین مسئولین نشانه ای از هیچ تدبیری برای پیشگیری از این آتش سوزی ها دیده نمی شود، به نظر می رسد مقابله و کنترل آتش هم در اولویت های مسئولان جایی ندارد.
جمهوری اسلامی تو این زمینه بسیار ناکارآمد و ناموفق بوده است و سیستم اطفای حریقی وجود ندارد و امکانات کافی برای مشارکت مردم هم وجود ندارد. در بسیاری از مناطق از مشارکت مردم هم جلوگیری می شود برای اطفای حریق.
در حالی که در نهایت پیشگام مهار شعله ها مردم و فعالان محیط زیست هستند، مسئولین از کمبود امکانات می گویند.
ما هلیکوپتری نداریم، امکاناتی نداریم. کل هلیکوپترهای مثلا وزارت دفاع 10 تا بیشتر نیستن.
این در حالی است که بر اساس توافقنامه سال 1395 به غیر از وزارت دفاع، سایر نیروهای مسلح هم باید در مهار آتش سوزی به کمک سازمان جنگل‌ها و مراتع بیایند. جای خالی نیروی انتظامی، هلال احمر، سپاه پاسداران و هوا نیروز به عنوان ارگان‌های دارای امکانات برای مقابله با آتش سوزی‌ها محسوس است. جای خالی که با دست‌های خالی مردم پر می‌شود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
حسن روحانی در 8 سال گذشته مرتب وعده داده که به وضعیت اشتغال رسیدگی میکنه.
ما باید مشکل بیکاری را حل کنیم در این کشور.
جدیدترین آمار رسمی نرخ بیکاری در ایران رو نزدیک 10% میدونه، چیزی حدود 3.5 میلیون نفر. آمارهای غیر رسمی این رو تا 10 میلیون نفر هم اعلام کردند. رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. در این گزارش‌ها انعکاس صدای مخاطبان اولویت رادیو فرداست.
از صبح تا شب کار می‌کنیم ولی اونجوری که باید برداشت کنیم.
من پای حقوقم 3 تومانه.
درآمدی که دارم 2500، تقریبا 1500 برای اجاره میده.
در صورت تمایل با ضبط تصویر و صدای خود از مشکلات پیدا کردن شغل و بیکاری به ما بگید. از حقوق و دستمزدهای پایین و مشکلات ناشی از بیکاری. از احساستون در مورد وعده های حسن روحانی و عدم تحقق اونها بگید. بعد از فیلم برداری فایلاتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال کنید. چند تا نکته ساده برای فیلم برداری: موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید. تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید. به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از به کار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم.
وزیر خارجه اسرائیل پس از 13 سال به قاهره سفر کرد و درباره آتش‌بس غزه و بازسازی این منطقه با همتای مصری خود به گفتگو پرداخت. مصر در برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس نقش اصلی را بر عهده داشت و به همراه آمریکا سعی دارد تا آتش‌بس غزه ادامه دار باشد. ایلیا جزائری و جزئیات بیشتر.
رفت آمدهای دیپلماتیک برای استحکام آتش بس در نوار غزه میانجی اصلی مصر، سفر وزیر خارجه اسرائیل به مصر و دیدار با همتایش و سفر رئیس سازمان اطلاعات مصر به اسرائیل و دیدار با نخست وزیر این کشور. پیشتر هم مقام‌های دیگر از جمله وزیر امور خارجه ایالات متحده تلاش‌های دیپلماتیک خود را در این زمینه انجام داده بودند.
با خواست رئیس جمهور بایدن به اینجا آمدم تا 4 هدف اصلی را پیگیری کنم. اولا ابراز پایبندی ایالات متحده به امنیت اسرائیل، دوم تلاش برای ثبات بیشتر و کاهش تنش با غرب و اورشلیم، سوم حمایت از کمک‌های بشردوستانه و بازسازی فوری غزه برای کمک به مردم فلسطین و چهارم بازسازی روابطمان با مردم فلسطین و تشکیلات خودگردان.
دیدارهای وزیر خارجه آمریکا با مقام‌های اسرائیلی و مقام‌های دولت خودگردان فلسطین.
Thank you.
هشدارهای دیپلماتیک پس از دستیابی به توافق آتش بس میان اسرائیل و حماس، گروه فلسطینی که کنترل نوار غزه را بر عهده دارد، گروهی که در فهرست تروریسم قرار دارد. این توافق آتش بس پس از 11 روز جنگ خونین میان اسرائیل و گروه های مسلح فلسطینی در غزه برقرار شد. حاصل جنگ کشته شدن 254 فلسطینی در غزه و زخمی شدن بیش از 1900 تن بود. در اسرائیل هم 14 غیر نظامی کشته شدند.
اگر حماس آتش بس را نقض و به اسرائیل حمله کند، واکنش ما قوی خواهد بود. روش همکاری را با یکدیگر بررسی کردیم تا مانع از مجهز شدن دوباره حماس به جنگ افزار شویم.
پس از برقراری آتش بس، مقام های حماس از جمهوری اسلامی ایران به خاطر مسلح سازیشان تشکر کردند و در حالی که تلاش ها برای استحکام آتش بس و رساندن کمک های بشر دوستانه به غزه در جریان است، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران میگوید اسرائیلی ها باید منطقه را ترک کرده و به اروپا بروند.
توصیه میکنیم به همه صهیونیست ها قبل از اونی که خانه هایی که در اروپا و امریکا و جاهای دیگه فروختین و اومدین توی سرزمین گرانتر از امروز بشود، برگردین و خونه هاتون رو بخرین و بازسازی کنین.
این سیاست ها و فعالیت ها نگرانی ها را درباره دسترسی حماس به کمک های بشر دوستانه بیشتر کرده است، اگرچه خبرها میگوید اسرائیل خواستار پیوند زدن مسئله تبادل اسرا با حماس به این مسئله شده، اما کشورهای غربی به خصوص نگران رسیدن کمک های بشر دوستانه و کمک هایی که برای بازسازی غزه ارائه می شود به حماس هستند.
باید مطمئن شویم این کمک ها به کسانی میرسد که به آن نیاز دارند، یعنی مردم فلسطین، تا از رنج هایشان کاسته شود. این کمک ها نباید به جیب حماس بریزد. این بسیار مهم است، هم برای فلسطینی ها و هم برای اسرائیلی ها.
و در این میان همچنان قربانیان اصلی جنگ ها و خشونت ها غیر نظامیان هستند که حتی گاه سرپناه خود را از دست می دهند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
چهار فصل در یک روز مستند تازه است درباره برگزیت که در جشنواره‌های مختلف نظیر هات‌داگز، بزرگترین جشنواره فیلم‌های مستند آمریکای شمالی، مورد توجه واقع شد و جایزه بهترین کارگردان نوظهور را هم دریافت کرد. گفتگوی اختصاصی محمد عبدی را ببینید با سازنده این فیلم.
Claire, do you know where you are? No. Do you have any idea where you are?
کشتی که دو ایرلند را به هم متصل می کند، ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند یا ایرلند جنوبی، که حالا بعد از برگزیت مرزی بین آنها برپا شده. چهار فصل در یک روز مستندی است در این باره که به تازگی در جشنواره هات‌داگز کانادا به نمایش درآمد. ساخته آنابل بربکه که مسئله هویت و ارتباط دو طرف را از زبان مردمش با مادرمیان می گذارد.
Seasons in a Day is part of this borderline project, which is a collection of.
چهار فصل در یک روز بخشی از پروژه‌ای به نام نوار مرزی که در اون شش کارگردان مختلف در مورد شش مرز مختلف در اروپا فیلم مستند می‌سازن. من خودم همیشه مسحور قضیه مرز بودم، چون ما رو به یک شکلی به هم متصل یا همزمان از هم جدا می‌کنه. این حس متضاد رو هیچ جا بهتر از این جزیره در ایرلند نمیشه پیدا کرد. می‌خواستم یک نقطه نظر دیگر رو درباره مرز ایرلند شمالی ثبت کنم. ما همش داریم درباره برگزیت و این مرز به خصوص می‌شنویم، اما تلاش من یک تلاش ژورنالیستی برای تحلیل مسئله برگزیت نبود. برعکس، می‌خواستم یک تصویر جهانی خلق کنم از این لحظه تاریخی. برای همین می‌خواستم داستان زندگی مردمی رو بگم که در کنار این مرز زندگی می‌کنن و اینکه این مرز چه تأثیری بر زندگی روزمره اونها داره.
That's why I wanted to tell the story of the people living alongside the border and what effect this border has in their daily lives.
فیلم شخصیت‌های مختلف و زیادی را در کنار هم قرار می‌دهد با دیدگاه‌ها و دنیاهای متفاوت. Definitely not a good day for suits.
به قضیه تعدد شخصیت ها هیچ وقت به عنوان یک چالش نگاه نکردم. برعکس میخواستم طیف رنگارنگی از مردم رو پوشش بدم، چون فکر میکنم یک نقطه نظر درست وجود نداره و من میخواستم یک نقطه نظری پیدا کنم که نه سیاه باشه و نه سفید. فکر میکنم هر کسی یک نگاه و یک دیدگاه شخصی داره و من نمیخواستم جمع بندی کنم. برای همین فیلم درباره انسانه و اینکه هر کس به طور فردی چطور به تغییراتی که در اجتماع رخ میده عکس العمل نشون میده. نکته جالب این که نقطه نظرات شخصی نقش بزرگی رو به عهده میگیرن، نه فقط برای اون افراد بلکه برای نسل بعد. برای همین بچه‌ها در فیلم من نقش مهمی دارن و برام خیلی مهم بود که در این فیلم حضور داشته باشن. They were very important to me to have them.
فیلم از عدم قطعیتی حرف میزند که مردم این ناحیه حالا با هم دست و پنجه نرم میکنن و در واقع تکلیف خود را نمیدانند.
من شخصا فکر میکنم حالا با اینکه برگزیت اتفاق افتاده هنوز برای خیلی ها مسائل روشن نیست. حتی برای کسانی که واقعا درگیر این مسئله هستند همچنان یک سوال بزرگه. ما نمیدونیم در آینده چه اتفاقی میفته. در این لحظه تاریخ داره در برابر چشمان ما اتفاق میفته، اما نمیدونم که آینده چی برای ما به ارمغان میاره.
محمد عدی، لندن.
اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال با صدور بیانیه شدید اللحن علیه مدیرعامل باشگاه از مسئولیت خود کناره گیری کردند. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور همراه ماست. مهدی، هیئت مدیره چه دلایلی برای این استعفای دست جمعی اعلام کرده؟
درود مهدی جان. بیانیه بسیار تندی که در اون به وضوح مددی مدیرعامل باشگاه استقلال متهم به فساد شده، متهم شده به اینکه اطرافیان و خیشاوندان و عوام خودشو آورده در باشگاه استخدام کرده، در بحث نقل و انتقالات دچار فساد شده، بازیکنایی که باید جذب می‌شدن رو چون از کانال او نبودن این کارو نکرده و با وجود قید مکرر عبارت فساد به این هم اشاره کردن موارد شرم‌آور دیگری هم وجود دارد که از در جهان خودداری میکنیم. بعد گفتن که همه اینها رو شما میدونستید و بهتون گفته بودیم، تاکید کردیم که او لیاقت مدیرعاملی استقلال رو نداره، اما توجهی نکردین چون معاون شما، اشاره به مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش، میخواست که به هر قیمتی این فرد باشه و حالا که اینطوریه ما دیگه نمیخوایم باشیم و به همین ترتیب اعلام کناره گیری کردم.
و دیروز مهدی، تیم ملی والیبال ایران با پیروزی مقابل هلند اولین برد خودش رو در لیگ ملت‌ها به دست آورد. بازی چطور بود؟
خب ایران تونست تیم هلند رو شکست بده. در ست اول بسیار راحت، در ست دوم کمی به زحمت افتاد، در ست سوم حتی ممکن بود نتیجه رو واگذار کنه، 30-28 شد. به هر حال نکته روشن در تیم والیبال ایران اینه که جوان‌ترها مثل امیرحسین اسفندیار، مثل صالحی، مثل بقیه بچه‌هایی که اضافه شدن به ترکیب تیم و نام‌های جدیدی هستن، بردیا سعادت، اینها خوب جا افتادن در ترکیب تیم ملی، اما به نظر نمی‌رسه که وعده المپیک قبلی آقای داورزنی که گفته بود در المپیک توکیو مدال بگیریم بخواد به نتیجه برسه. به هر حال تفاوت این بازی با دیدارهای قبلی این بود که اولا خب هلند در سطح تیم‌های مثل روسیه و ژاپن نیست و از طرفی سعید معروف به ترکیب تیم اضافه شد، یعنی بود و نبود سعید معروف و تجربیاتی که داره به عنوان پاسور بسیار خوشفکر والیبال ایران خیلی تاثیرگذاره در عملکرد تیم ملی.
خب مهدی، چند روز بیشتر باقی نمونده تا اولین بازی ایران در ادامه رقابت‌های مقدماتی جام جهانی، اما شاهد رفت و آمد بازیکن‌ها هستیم. به نوعی تبدیل شده به محله بروبیه اردوی تیم ملی. محمدرضا اخباری از اخباری از اردوی تیم ملی برای همراهی تیمش در لیگ برتر جدا میشه. از سوی دیگه سیامک نعمتی چند روز مونده به آغاز رقابت‌ها به تیم ملی دعوت میشه. ماجرا از چه قراره؟
من واقعا به یاد نمیارم که در آستانه مسابقات یک بازیکنی از اردوی تیم ملی جدا بشه. بره برای باشگاهش بازی کنه دوباره برگرده اردو. مگه میشه اصلا چنین چیزی؟ واقعا شگفت‌آور، تأسف‌آور. شأن تیم ملی رو زیر سوال میبره. به هیچ قیمتی نباید مربیان تیم ملی چنین اجازه میدادن. سرمربی، حالا کریم باقری هم که اضافه شده جزو کادر فنیه، مگه امکان پذیره؟ بعد تازه مسئله پروتکل ها هم هست، یعنی اردو بسته شده و چطور ممکنه یه بازیکنی بره دوباره برگرده؟ یا همونطور که گفتی سیامک نعمتی در آستانه اعزام به بحرین به اردو اضافه شده. بحثی نیست که تیم بسیار خوبی داریم، تیم پرستاره‌ای داریم، ولی این رفتارها و این اتفاقات اصلا در شأن تیم ملی فوتبال ایران نیست، اصلا قابل هضم نیست. مسئله محمد رضا اخباری، و اگه محمد رضا اخباری میتونست بره برای باشگاهش بازی کنه و برگرده، خب کل هفته 24 لیگو برگزار میکردن، بازیکن‌ها میرفتن به باشگاهشون، میپیوستن، دوباره میومدن اردو. این مسئله ایه که متاسفانه اتفاق افتاده و فدراسیون فوتبال هم پاسخی برای اون نداره، همچنین آقای اسکوچیش و دستیارانش.
و مهدی، دعوت سیامک نعمتی، انتقاد زیاد بود در رابطه با دعوت شده های سمت راست تیم ملی، حالا چطور شده که آقای اسکوچیش چند روز مونده به آغاز بازی ها یک بازیکن رو دعوت میکنه؟
جالبه که ما انتظار داشتیم در پست دفاع چپ یه نفر اضافه بشه، چون که میلاد محمدی جایگزینی نداره، عملا ما دفاع چپ تخصصی غیر از میلاد نداریم. ولی خب در دفاع راست که دانیال اسماعیلی فرد دعوت شده بود، گاهی اوقات شجاع هم میتونه اونجا بازی کنه، در بازی های تدارکاتی دیدیم این کارو کرد آقای اسکوچیش. ولی حالا
صادق محرمی هم هست،
صادق محرمی هم که گزینه اصلی اسکوچیشه، و حالا سیامک نعمتی هم اضافه شده، و همه اینا با هم اعزام میشن به بحرین طبق گزارش خبرگزاری ها.
ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
ویرانه های شهری سلطنتی با قدمتی 1000 ساله در جنوب افغانستان به پناهگاه آوارگان جنگی این کشور تبدیل شده. با شدت گرفتن حملات طالبان از ماه اکتبر تا کنون صدها نفر در ویرانه های این شهر که زمانی استراحتگاه زمستانی سلاطین غزنویان و غوریان بود ساکن شدند. بسیاری از باستانشناسان معتقدند با ساکن شدن صدها نفر بیخانمان و اثرات گرمایش زمین و طغیان رودخانه ها، این مکان تاریخی ارزشمند به سوی نابودی زودرس می رود. گزارشی ببینیم در این مورد.
اینجا ویرانه های شهری سلطنتی با قدمتی 1000 ساله در جنوب افغانستان است، جایی که زمانی محل اقامت زمستانی پادشاهان دوره غزنویان و غوریان بود. حالا بعد از افزایش حملات طالبان به پناهگاه افرادی تبدیل شده که از این درگیری ها فرار کرده اند. این مکان تاریخی که در شهر لشکرگاه واقع شده جزء معدود مناطقی است که هنوز تحت کنترل دولت افغانستان است. در میان برج‌های قدیمی قلعه لشکرگاه صدها نفر زندگی می کنند. آوارگان جنگی به کمک مخلوطی از خشت و کاه در و پنجره‌هایی به دیوارهای کهنه اضافه کرده و زیر تاق‌های رنگارنگ تاریخی آن ساکن شده اند. بسیاری از ساکنین این خانه ها مجبورند اینجا بدون دسترسی به آب و برق زندگی کنند، چون توانایی مالی برای زندگی در جای بهتری ندارند.
ما به خاطر جنگ آواره شدیم. منطقه ما هنوز تحت کنترل طالبانه. هر خانواده‌ای که اینجا زندگی میکنه 8 یا 9 تا شهید دادن. ما از رو درموندگی اینجا اومدیم. دولت هم بهمون کمکی نکرده. بهمون برق ندادن، برامون کاری نکردن. اینجا مثل شهر ارواحه. کسی نباید اینجا زندگی کنه.
این مکان تاریخی از زمانی که برای اولین بار در دهه 50 میلادی مورد کاوش قرار گرفت بدون هیچ محافظتی رها شد. در آن زمان باستانشناسان کاخها، مساجد و دیگر بناهای الحاقی مثل کارگاه‌های سفالگری و صنایع دستی را در شهر کشف کردند. یکی از مهمترین آثاری که اینجا کشف شد مجموعه نفیس از نقاشی های واقع گرایانه دوره اسلامی بود، اما این نقاشی ها در جریان جنگ داخلی افغانستان تخریب یا سرقت شدند و فقط عکس هایی از آنها باقی مانده است.
ما خیلی دوست داریم از این بناهای تاریخی محافظت کنیم. هنوز میشه این ساختمون‌ها رو مورد مطالعه قرار داد. بناهای این شهر قدیمی میتونست به پارک بزرگ تاریخی تبدیل بشه. ولی واقعیت اینه که باستانشناسی بدون وجود رویکرد اجتماعی و سیاسی برای ساکنان فعلی این بناها قابل اجرا نیست.
حالا باستانشناسان میگویند علاوه بر خسارت وارد شده به دست غارتگران و خانواده های آوارگان، اثرات گرم شدن زمین و طغیان رودخانه ها هم این شهر هزار ساله را تهدید می کند. متخصصین معتقدند آینده تاریکی در انتظار تاریخ کشف نشده این شهر است و نابودی آن چندان دور نیست.
نمایشگاه سیار دنیاهای بدن به زوریخ سوئیس رسید. این نمایشگاه اجساد پلاستینه شده انسان را در حالتهای مختلف به نمایش می‌گذارد. پلاستینه سازی روشی در کالبدشناسی برای محفوظ نگه داشتن اعضای بدن انسان است که در سال 1970 به دست یک کالبدشناس آلمانی ابداع شد. اجساد به نمایش درآمده متعلق به داوطلبانی است که بدن خود را بعد از مرگ به این نمایشگاه اهدا می‌کنند.
سالن نمایشگاهی در زوریخ، یکی از شهرهای شمالی سوئیس، به میزبانی اجساد انسان رفته است. بازدید کنندگان در نمایشگاه سیار دنیاهای بدن می توانند از فیگورهای انسان در حالتهای مختلف دیدن کنند. اما این فیگورها تنها اعضای درونی بدن انسان را نمایش می دهند. پلاستین سازی روشی در کالبدشناسی برای محفوظ نگه داشتن اعضای بدن انسان است. در این روش آب و چربی موجود در بافت ها با نوعی خاصی از پلاستیک جایگزین می شود. این روش در دهه 1970 به دست کالبدشناس آلمانی گونتر فون هاگنز ابداع شد. همسر او از برگزار کنندگان نمایشگاه است.
ما سرعت زندگی رو بسیار بالا بردیم، اما به تنها چیزی که نمیشه سرعت بخشید بدن ماست. این سرعت تاثیر زیادی داره و این نمایشگاه هم میخواد به مردم همین رو نشون بده و اونها رو آگاه کنه. این موجب میشه مردم درباره زندگی خودشون و اینکه چه چیزی براشون واقعا اهمیت داره فکر کنن.
نمایشگاه دنیاهای بدن اولین بار در توکیو در سال 1995 میلادی برگزار شد که حدود 200 جسد پلاستینه شده را به نمایش گذاشته بود. به گفته برگزار کنندگان، اجساد به نمایش درآمده متعلق به داوطلبانی است که بدن خود را بعد از مرگ به این نمایشگاه اهدا می کنند.
وقتی بچه بودم خواب دیدم که مردم و دلم نمیخواست بدنم جای دفن بشه. دیدن مردم در گورستان خب همیشه منو ناراحت میکرد و دلم میخواست همشون محو بشن و برن. پلاستینه کردن برای من گزینه خوبیه. بعد از مرگم میتونم هنوز باشم یا نباشم. این به نظر من خیلی عالیه.
به گفته برگزار کنندگان نمایشگاه، تا کنون حدود 19,000 نفر برای اهدای بدن خود داوطلب شدند. از این تعداد تا امروز حدود 2,500 جسد با آزمایشگاه های دنیاهای بدن اهدا شده است. به نظر می رسد تعداد این داوطلبان در هر سفر این نمایشگاه سیار بیشتر می شود.
و دو سوارکار روس در تلاشند مسیری نزدیک به 1,000,000 کیلومتر را از روستای خود در شرق سیبری در یاقوتستان تا مسکو با اسب طی کنند. هدف اصلی این سفر معرفی و شناساندن اسب نژاد یاکوتی است. آنها برآورد کردند که پیمودن این مسیر با اسب حدود 1 سال زمان می‌برد و امیدوارند تا ماه مه سال آینده به پایتخت روسیه برسند. گزارشی ببینیم در این زمینه.
اینجا شهری در شرق سیبری و مرکز جمهوری یاقوتستان روسیه است. یاکوتسک سردترین شهر جهان است. نیمی از سال بالاترین دمای این شهر تا 35 درجه زیر صفر است. حالا دو اسب سوار در تلاشند فاصله یاکوتسک تا مسکو را با اسب طی کنند. وینا گروف و میچل در فوریه گذشته فاصله 1,000 کیلومتری از روستای خود در شرق یاقوتستان به مرکز یاکوتسک را طی کردند تا بعد از انجام آزمایش کرونا و کسب مدارک لازم به مسیر خود ادامه دهند. هدف اصلی این سفر معرفی و شناساندن اسب نژاد یاکوتی است.
از پای یاکوتی به آزاد چریدن معروفن. اونا نیازی به استبل ندارن. بعضی وقتا تو زمستون سرمای هوا در روستای ما به منفی 70 درجه سانتیگراد میرسه و تابستون تا 30 درجه گرم میشه. اختلاف دما حدود 100 درجه است. تمام این مدت این اسبها آزادانه در حال چریدن هستن. تقریبا وحشی هن.
تا اینجای کار چالش اصلی این دو سوارکار سرمای شدید هوا بوده است، اما در ادامه مسیر هوا رو به گرمی می رود. آنها حالا شهر یاکوت را به مقصد موسکو ترک کردند.
فعلا هدف نهاییمون رسیدن به موسکوست. بعد از اون میخواییم به سن پترزبورگ بریم. میگن یک اسب یاکوتی که از شرق روسیه به سن پترزبورگ سفر کرد اونجا دفن شده.
مسیر پیش روی این دو سوار تا موسکو حدود 9500 کیلومتر است. آنها برآورد کردند که پیمودن این مسیر با اسب حدود یک سال زمان میبرد. آنها امیدوارند تا مه سال آینده به پایتخت روسیه برسند و بعد از آن به گردش شهرهای اروپایی بروند.
بسیار سپاسگزارم که امروز هم بیننده و شنونده صبحانه با خبر از رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.